رطوبت کم راحت تر انتقال پیدا می کنند. این استاد دانشگاه در ادامه گفته ما هنوز نمی‌دانیم که رطوبت چه تأثیری بر فعالیت ویروس جدید کرونا داره، اما به طور کلی پایین بودن رطوبت کارایی قشای مخاطی گلو رو تضعیف می‌کنه. بنابراین توصیه می‌کنم که برای حفظ سطح مناسب رطوبت از دستگاه‌های بخور استفاده کنید. صفحات مجله دستاورد رو ورق می‌زنیم. میرسیم به دستاوردهای انقلاب اسلامی. این صفحه رو آقای رزاق مهر تقدیم شما میکنند.
سلام شنوندگان عزیز، من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز 21 بهمن 1399 نگاهی به دستاوردهای پزشکی و سلامت کشورمون در سالهای اخیر میکنیم. کشورمون بعد از انقلاب اسلامی از متخصصان خارجی در حوزه علوم پزشکی بی‌نیاز شد، به گونه‌ای که تعداد پزشکان ایران تا پیش از انقلاب 15,000 نفر بود، اما در حال حاضر به بیش از 111,000 پزشک رسیده. علاوه بر این، ایران در حال حاضر رتبه نخست تولید دارو در میان کشورهای خاورمیانه رو داره و 97% داروهای مورد نیاز خودمون رو در داخل کشور تولید می‌کنیم و مقدار زیادی از این داروها رو هم صادر می‌کنیم و حتی در زمینه تولید داروهای ضد سرطان هم پیشرفت قابل توجهی در کشور حاصل شده. حتما براتون جالبه که بدونید در خصوص پیوند اعضا کشورمون رتبه نخست رو در منطقه داره و در پیوند کلیه هم رتبه پنجم رو در میان همه کشورهای جهان داره. در خصوص پژوهش در مورد سلولهای بنیادین هم ایران رتبه دوم رو در منطقه داره. در مجموع دستاوردهای علمی و اجتماعی ایران در عرصه سلامت نشون میده که به پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه سلامت عمومی نظیر بهبود شاخص رشد قد کودکان، کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، کاهش مرگ و میر نوزادان که در این زمینه رتبه نخست رو در دنیا داریم، همینطور کاهش مرگ و میر مادران باردار، ایمنسازی 99% زایمان مادران با مداخله کامل متخصصان، کاهش بسیار شدید موارد بروز سل، کنترل بیماری مالاریا، کاهش بروز هپاتیت‌های ویروسی و کنترل اونها از طریق واکسیناسیون مادران و نوزادان و تولید داروهای مؤثر درمانی و بسیاری از دستاوردهای دیگه که همگی اونها در حالی محقق شده که کشورمون در شرایط دشوار تحریم‌های آمریکا و متحدان غربیش بوده. یکی دیگه از حوزه‌های پیشرفت پزشکی صنعت داروییه. صنعت دارویی در ایران سابقه 80 ساله داره.
افتتاح طرح‌های ملی وزارت ورزش و جوانان توسط ریاست جمهوری.
سراسر کشور هستیم و در افتتاح امروز هم ما افتتاح بسیار مهمی داشتیم، آغاز واکسیناسیون در کشور که یکی از مطالبات مردم بود، یکی از دغدغه‌های مردم بود. کار بسیار خوبی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کردند که این واکسیناسیون رو از فرزند دانشجوی جوان خودشون آغاز کردند تا مردم ما بدونن که اگر اقدامی در زمینه مقابله با این کووید میشه، همه ما بر مبنای برنامه‌های حساب شده تخصصی و علمی این کار انجام میگیره. جان مردم، سلامت مردم برای ما مهمترین مسئله است و همه مسئولین کشور آماده هستند هر کجا که احساس دغدغه‌ای میشه، احساس خطری میشه، اونا پیشگام باشن، در جلو باشن تا همه بدونن که یه وقتی یک برنامه بی حساب و بی مطالعه برای مردم مد نظر قرار نگرفته. من حالا تعجب میکنم که این خارج نشین ها از امروز به بعد چی دارند. مدت زیادی بود میگفتن که چند تا کشور واکسیناسیون شروع کردن، چرا ایران شروع نکرده؟ حالا امروز که شروع کردیم چی کار کنن اون بنده های خدا؟ دو مرتبه باید برن یه چیز دیگری رو پیدا بکنن که باز فریادشون بلند شه با یک بهانه دیگر، اونا خیالشون راحت باشه. مردم ما مردم بزرگی هستند، مسئولین کشور، منتخبین مردم هستند، به عنوان خادمان این سرزمین هستند و همه اقدامات لازمی که در توان داریم ما انجام میدیم. من یک بار دیگرم گفتم که ما با دست بسته شنا میکنیم و دنیا با دست باز. اینها ما رو در یک جنگ اقتصادی در این 3 سال بردند، علارغم اینکه دست ما بسته هست اما از دیگران عقب نخواهیم ماند، اون هم به برکت لطف خداوند و همت مردم ما و ایثار و فداکاری مردم ما هست. خب دومین افتتاح بزرگی که ما امروز داشتیم در زمینه آب بود. حالا گاهی وقتا آب و خاک هست، ولی حالا امروز آب و برق هست. یعنی هم افتتاح بزرگ در برق داشتیم، 160 مگاواتی در اردبیل، و هم افتتاح سد داشتیم و همچنین تصفیه خانه آب، تصفیه خانه فاضلاب. خب بسیار ارزشمنده اینکه امروز دولت تدبیر و امید بعد از 7.5 سال رسید به افتتاح 50 سد. خب ما اگر روزهای اول به مردم میگفتیم ما در این دولت میخواییم 50 تا 100، حالا انشالله تو پایان دولت بیشتر هم میشه، انشالله 57 سد میشه، 57 سد میخواییم به افتتاح برسونیم. خب حالا چه سدهایی که آغازش ممکنه دولت قبل بوده، چه سدهایی که ما آغاز کردیم، چه سدهایی که ما از پارسال و امسال آغاز کردیم برای دولت بعد. خب این جریان داره، اما 50 تا 100 به افتتاح رسیده تا امروز و تا پایان دولت 57 سد به افتتاح میرسه در شرایط تحریم. اگر تحریم نبود چه میشد؟ اون که من یک بار گفتم که در تحریم آمریکایی‌ها جلو آب رو هم گرفتند و بعضیا نفهمیدن البته این حرف رو، یعنی سدهایی که ما میتونستیم بسازیم این رو کاهش دادن. اگر تحریم نبود به جای این 50 سد 70 سد بود، 80 سد بود افتتاح میشد. اینا جلوی 30 تا 100 رو گرفتند، بنابراین جلوی میلیون ها متر مکعب آب رو جلوی مردم گرفتند. بله تحریم مانع آب شد و برجام یکی از مسیرهاش این بود که این راه ها رو باز کرد. الان خیلی از این سدهایی که ما افتتاح میکنیم حاصل برجامه، یعنی از سال 94 که دست و بال ما یه خورده باز شد، سرمایه گذاری ها بیشتر شد، الان سدهایی که تو امسال داره افتتاح میشه بخشیش اوناییست که از 94-95 شروع شده و امروز به ثمر رسیده. بنابراین من دلم میخواد همه اونهایی که در صحنه تبلیغات حرف میزنند درست حرف بزنند، همه ابعاد مسئله رو در نظر بگیرند. ما به حمدالله در زمینه آب و برق که مسئله بسیار مهمی است، شما میبینید تو این کشور 2 ساعت برق قطع میشه، 3 ساعت برق قطع میشه، اونم نه در سراسر کشور، 1-2-3 استان قطع میشه. چه وضعی برای مردم پیش میاد؟ مردم گله‌مند میشن، حقم دارن، برای اینکه برنامه هاشون، زندگیشون، بعضی از اجناسشون از بین میره. اون وقت شما ببینید اگر تو این شرایط کرونا ما آب دچار مشکل بودیم، در برق دچار مشکل بودیم، چی کار میتونستیم بکنیم؟ مدافعین سلامت ما میتونستن چی کار بکنن؟ مگر چقدر برق اضطراری وجود داره؟ تا چند ساعت میتونن از برق اضطراری استفاده بکنن؟ این که به حمدالله تو فصل تابستان در گرما آب قطع نشد، در اختیار مردم بود، برق قطع نشد. خب وقتی یک حادثه رخ میده، یه جایی آب قطع میشه برای چند ساعت یا برق قطع میشه برای چند ساعت، خب نباید البته بشه، باید تلاش کنیم همون چند ساعت هم نشه، اما در این حال یک فرصتی است که مردم کاملا لمس میکنن که این زیربناها چی هست، یعنی اگر این گاز یک ساعت قطع بشه ببینید چی میشه تو سرمای زمستان یا تو فصل تابستان، فرق نمیکنه، حالا سرمای زمستان ملموستره به هر حال. اگر بخواد بنزین و گازوئیل برای یه روز قطع شه، شما ببینید چی میشه. یعنی خدماتی که دولت به طور مرتب داره انجام میده، از بس چون این خدمات به طور عادی داره در اختیار مردم قرار میگیره، مثلا ما نمیشه بریم به یک جایی که بخوایم از بنزین استفاده بکنیم و ببینیم بنزین نیست، قطع شده، یا گازوئیل نیست، یا گاز قطع شده، یا آب قطع شده، یا برق قطع شده. اینا چون کم اتفاق میفته آدم یادش میره، مثل ماهی است که تو آبه و حس نمیکنه تو آب هست. خب خدماتی که تو دوران تحریم انجام گرفت و کار بسیار بزرگی این پایش الفبه ایران که خب از سال گذشته شروع شد، امسال هم ادامه پیدا کرد، کار بسیار ارزشمندی بود. غیر از طرح‌های بزرگی که افتتاح میشه، نشاط برای مردم ایجاد میکنه. اینکه امسال به خاطر کرونا ما حالا سفرهای ما قطع شد، اما ویدیو کنفرانسی ما تونستیم هر پنجشنبه، و امروز 49 افتتاح ما امسال هست، هر پنجشنبه ما افتتاح داشته باشیم، حالا در دهه فجر، البته روزهای غیر پنجشنبه هم اضافه شد به خاطر این ایام مبارک. به غیر از این که یه تحول بزرگ در اقتصاد کشور هست، در مسائل زیربنایی کشور هست، در اشتغال هست، در آسایش مردم هست، یک نشاط بزرگی هم برای مردم ایجاد میشه. مردم میبینن که جوانهای ما، کارگران ما، کشاورزان ما، مهندسین ما، مدیران ما یک لحظه دست روی دست نگذاشتن و در شرایط تحریم ما امروز در طول سال، حالا امروز یکی از نمونه ها بود، در طول سال ما افتتاحای بسیار بزرگی داشتیم. در یه افتتاح 4,000 میلیارد، 5,000 میلیارد، 12,000 میلیارد، 16,000 میلیارد، 30,000 میلیارد، حالا متفاوت بود البته طرحایی که ما داشتیم. و من بسیار خوشحالم که در زمینه آب و در زمینه برق کار بسیار ارزشمند و بزرگی در این دولت انجام گرفت، در تراز کشورهایی که در پیشرفته هستند و دارن تلاش میکنن. و وقتی مقایسه میکنیم با دولت‌های گذشته ما، شرایط ما الحمدلله امسال علی‌رغم همه فشارها شرایط بهتری بوده. من تشکر و سپاسگزاری میکنم. و نکته آخرم راجع به ورزش هست که امروز افتتاح ورزش هم ما داشتیم، طرح‌های بزرگ ورزشی افتتاح شد. خب ورزش خیلی مهمه، یعنی ظاهرش چیز لاکچری و مثلا تجملی ممکنه به ذهن بیاد، ولی ورزش یعنی سلامت، ورزش یعنی سلامت روح و جسم با هم، ورزش یعنی نشاط، ورزش یعنی تحرک. حالا غرور ملی هم در کنارش هست، تو ورزش هایی که در مسابقات جهانی ما حضور پیدا میکنیم اونجا غرور ملی هم هست. به حمدالله در این دولت هم حضور در میدانهای ورزشی بین المللی بیشتر بوده، هم مدالهایی که در اختیار قرار گرفته، چه آقایان چه خانمها مدالهایی که به دست آوردن، و هم معلوم شد فضاهای ورزشی، یعنی فضای ورزشی ما از 40,000 فضای ورزشی در سال 92، امروز ما 61,000 فضای ورزشی داریم. خب این یک تحول بزرگ هست که ما شاهد هستیم که 50% اون چه تا کنون فضای ورزشی بوده در این دولت ایجاد شده. خب این نشانه اینه که همه مردم ما فعالن، بخش خصوصی فعاله، وزارتخونه ها فعالن، مخصوصا وزارت ورزش جوانان، من از اونها تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم به خاطر افتتاحایی که امروز داشتیم و در طول سال و افتتاحایی که در آینده خواهیم داشت. با بار دیگر به مردم عزیز ما تبریک میگم ایام دهه مبارک فجر رو. انشالله همه این طرح‌ها برای مردم عزیز ایران، برای مردم فارس و اردبیل مبارک باشه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان رئیس جمهور رو شنیدیم. همونطور که در جریان هستید، امروز در جلسه ریاست جمهوری 3 دسته از طرح‌های ملی افتتاح شد. در ابتدا آغاز طرح واکسیناسیون ویروس کرونا انجام شد و بعد در ادامه طرح‌های ملی وزارت نیرو و وزارت ورزش و جوانان افتتاح شد. رادیو ایران به طور زنده شما شنونده‌های عزیز رو در جریان افتتاح این طرح‌ها و همینطور سخنرانی رئیس جمهور قرار داد. از اینکه همراه رادیو ایران هستید سپاسگزاریم.
خون شهر خونی آزاد شد.
صداهای خاطر انگیز، خاطرهای ماندگار.
اینجا قتلگاه ادوات جنگی و تجهیزات زرهی ارتش مزمحل بعث عراق است.
میان برگ برگ تاریخ این سرزمین مرور خواهد شد.
این شما باورتون نمیشه که 12 نفر کسی نه آبی دستش بود نه لقمه غذایی دستش بود، ولی به فکر جنگیدن و خوب جنگیدن بود.
42 سالگی با حضور بیژن نوباوه وطن، سه‌شنبه 21 بهمن ساعت 12:30
از شبکه رادیویی ایران.
چهل و دو سالگی
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار 9 خرداد 51 وارد تهران می شود. نیکپی شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه های پرسود شهر تهران به اسرائیلی ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود. این در حالی است که کیسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل‌های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون دوست قدیمی شاه پس از 3 روز اقامت می‌خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می‌شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم وزیر دربار در خاطراتش در این باره می‌نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگراه راه افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می‌گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات میپرسد و شاه میگوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و این کردن
و اینک
تنین خوش,
خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن و نشربانی ها
بود. این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار
باران که میشوم.
باران که میشوم
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
عشق رازی است که خورشید به بارانش گفت، نیز رمزی که شقایق به گلستانش گفت. ای که ایمان به کسی داری و چیزی بیشک، عشق بود آنچه دلت با همه ایمانش گفت. با این شعر زیبا از شاعر مرحوم حسین منزوی بشنویم برنامه بعد رو به افق آفتاب.
آمدم با دست خالی، پر ز شور و وجد و حالی. من همه تن حس خواهش، تو کریمی تو خدایی. بی پناهم چون پناهی، بندت را کن نگاهی. در هوای شهر باران کن نصیبم عذرخواهی. الهی 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 الهی، ببخشا من
خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار. با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدایی که قادر و حلیمه. سلام. سلام به شما همراهان عزیز و گرانقدر به افق آفتاب. امروز هم دعوت میکنیم در این ساعات تکرار نشدنی با ما همراه باشید. حتما شما هم با من موافقید که خیلی از تنش‌ها و دغدغه‌های ما خود ساختند، یعنی خودمون رو گرفتارشون می‌کنیم و خودمون اسباب ناراحتی و عصبانیت خودمون رو فراهم می‌کنیم. گفتم عصبانیت. راستی به نظر شما چرا ما گاهی عصبانی میشیم با اینکه همه ما باور داریم که عصبانیت جز پشیمانی و ویرانی اثری نداره؟ چرا گاهی نمیتونیم به خودمون مسلط باشیم و اسیر خشم و عصبانیت میشیم؟ با این اوصاف بعضیا چطوری میتونن روی خودشون کنترل داشته باشن و در وضع خاص عصبانی و خشمگین نشن؟ یعنی برای رسیدن به این مرتبه باید تمرین کرد؟ شما چی فکر میکنید؟ با علم به این که میدونین خشم و عصبانیت چه بلاهایی سر زندگی خودمون و بقیه میاره، چطور میتونیم مهارش کنیم و در برابر آسیبهاش بیمه بشیم؟ شاید گاهی فکر کردن به نتیجه بعضی از رفتارها نقش بازدارنده داشته باشه. شما به ما بگید که بدترین اتفاقی که در اثر عصبانیت یا خشم در زندگیتون پیش اومده چی بوده؟ شماره تماس ما 2240862205009 و شماره پیامک برنامه به افق آفتاب 30900.
یا ربی، یا ربی، يا ربي تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه کم زاد جهان است، که هم زاد جهان
خدا مؤمنین رو دوست داره، احترام مؤمن از قرآن بالاتره. زبانت بد نباشه، خوش زبان باش با مردم، مهربان باش با مردم، زبانت تند نباشه با مردم، که هر کسی که یادت کرد بگید خدا خیرش بده. چقدر زبان خوشی داره، خوش زبان ان شاء الله، مهربان.
چیزی که برای ما خیلی مهمه اخلاق اسلامی است، برخورد من با شما، برخورد شما با دیگران.
پس خوش اخلاقی از چیزاییه که سبکه اما در میزان عمل سنگینه. روز قیامت اخلاق خوب شما رو که ترازو میذارن، تو ترازو بله سنگینه بهش میری با یه خوش اخلاقی هم بازن بعضی بیرونشون خوش اخلاق هم تو خونه هم چرا بد اخلاق.